بسم الله الرحمن الرحيم. السادس أن العدد ليس بمتناهٍ، فمعناه أنه لا توجد مرتبة من العدد إلا ويمكن فرض ما يزيد عليها، وكذا فرض ما يزيد على الزائد، ولا تقف السلسلة حتى تنقطع بانقطاع الاعتبار، ويسمى غير المتناهي اللایقفی. آخرین حکمی که برای کمیت ها ذکر می کنند حکمی است مخصوص به عدد، و اون این است که عدد حد یقف نداره. هر عددی ما فرض کنیم میتونیم بزرگتر از اون هم فرض کنیم، دست کم یک واحد برش بیافزاییم، عدد جدیدی به وجود میاد، باز یه واحد دیگه میتونیم بیافزاییم و همینطور تا بی نهایت. ولی باید توجه داشت که معنای این که میگیم عدد حد یقف نداره و تا بی نهایت میره این نیست که ما در خارج عدد بی نهایت داریم، بلکه اون چه در خارج داریم همیشه عدد متناهی است. میتونیم اعتبار کنیم عددی از اون بزرگتر، و هرقدر این اعتبار را ادامه بدیم هی عدد بزرگتری به وجود میاد، ولی در خارج همیشه هر معدودی هست دارای عدد متناهی است. به عبارت دیگه این صفت لایتناها که به عدد نسبت میدیم در واقع این صفت نیست، یعنی به صورت موجبه معدولت المحمول بر عدد حمل نمیشه. نمیشه بگن عدد غیر متناهی، عدد لایتناها، این صحیح نیست. ولی میتونیم بگیم که لایتناها العدد به صورت سلب تحصیلی، چون اگر ما بخواهیم وصف غیر متناهی را به عدد نسبت بدیم معناش این است که یک عددی در خارج داریم که این صفت را دارد که غیر متناهی است. این ایجاب عدولیه، یعنی موجبه معدولت المحمول. هذا العدد غیر متناهن، این غلطه، چون فرض این قضیه، فرض صحت این قضیه در جایی است که یک عددی در خارج داشته باشیم که بالفعل متصف باشد به غیر متناهی، و این نداریم. به خاطر اینکه اگر یک عددی فرض کردیم که در خارج موجود هست و واقعا عدد هست و در این حال غیر متناهی هست، این مستلزم تناقضه. از اون جهتی که غیر متناهی است کلی نمیشه براش در نظر گرفت. کل که ما میگیم یعنی یک مجموعه ای که مبدا و منتهایی داره. غیر متناهی مبدا و منتهایی نداره. نمیشه اونو در نظر گرفت بگیم از اینجا تا اینجا. هرچی را ما در نظر بگیریم با همون نظر گرفتنمون محدود میشه. لایتناها کل نداره. نصف نداره. هر عدد لام فرض کنیم مثلا اگر عددی داشته باشیم لا غیر متناهی، نصف نمیشه براش فرض کنه. اگر نصف براش فرض کنیم بعد نصفش از کل کوچکتر باشه، پس وقتی کوچکتر شد دیگه غیر متناهی نیست، محدود میشه، و حالا که غیر متناهی نصفش هم غیر متناهی است. هیچ نسبت کسری در غیر متناهی فرض نداره. نمیشه بگن یک دوم غیر متناهی نصف اون عدد غیر متناهی است، یک سومش ثلث اوست، یک سومش از یک دومش کوچکتر است. این روابط در غیر متناهی معنا نداره، و طبق براهین ریاضی هم اثبات میکنن که این معانی درباره غیر متناهی صحیح نیست. مثلا فرض کنید که متناهی را یک مخرج 2 بهش بدید، یک غیر متناهی هم مخرج 3، و ازش کسر کنید. بعد یک کسری به دست میاد، این کسری که به دست میاد باید کوچکتر از هر دوی اونها باشه، مثلا یه رابطه باید بین اینها برقرار بشه، در صورتی که اینجور نیست. برای اینکه غیر متناهی را تقسیم بر هر عددی بکنید باز حاصلش غیر متناهی است، و لازمه این که غیر متناهی باشه اینه که کوچکتر و بزرگتری دیگه نداشته باشه. پس این روابط عددی مخصوص به عددهایی است که متناهی است، یعنی عدد هر جا باشد این خاصیت داره که نصف داره، ثلث داره، کل داره، و غیر متناهی اینها رو نداره. پس هیچ عددی که غیر متناهی باشد نداریم ما در خارج. بله، می توانیم فرض کنیم هر عددی را که یکی بهش افزوده بشه باز هم یکی دیگه هم افزوده بشه و در هیچ حدی متوقف نشه. به این معنا ما میگیم لا یتناهل عدد، به صورت سرب تحصیلی، که لازمش این نیست که الان یک عدد موجودی در خارج داشته باشیم و متصف بشود بلا تناهی. سلب تحصیلی اقتضای وجود موضوع نمی کنه. لا یتناهل عدد، هر عددی پیدا شود باز عددی از اون ممکن است پیدا شود. پس از اینجا ما دو تا اصطلاح برای غیر متناهی به دست میاریم، یک غیر متناهی حقیقی، یک غیر متناهی لایقفی. عدد که میگن غیر متناهی است، غیر متناهی لایقفی است، یعنی لا یتناها زیادت العدد الی حد. هرچه ما بخواییم بر عددی بیفزاییم در هیچ جا متوقف نمیشه، باز هم یکی دیگه میشه بهش افزود. السادس ان العدد ليس بمتناه و معناه انه لا توجد مرتبه من العدد الا و يمكن فرض ما يزيد عليها. هر عددی تحقق پیدا کند میتوان فرض کرد عددی از آن بزرگتر را. بزرگتر را که فرض کردیم باز بزرگتر از اون بزرگتر هم میتوان فرض کرد، و کذا فرض و ما یزید و علی الزائد. وقتی زائد بر عدد اول را فرض کردیم زائد بر اون زائد هم میشه فرض کرد، و بدین ترتیب یک سلسله ای از اعداد پیش میاد که هر کدام از یکی از دیگری بزرگتره. ولا تقف السلسله، این سلسله که هر کدام از مرتبه یکی بر دیگری اضافه داشته باشه در هیچ حدی توقف نمی کند. حتی تنقطع بانقطاع الاعتبار، تا دیگه شما اعتبار نکنید، در نظر نگیرید، هر قدر در نظر بگیرید باز هم می توانید یکی زائد بر اون را در نظر بگیرید. هر وقت نظر نگرفتید عددی هم فرض نمی شه، اما تا هر جا فرضتون را ادامه بدید باز هم بزرگتر از اون میتوان فرض کرد. حتی تنقطع از سلسله تو بانقطاع الاعتبار، فرض کردن شما تا هر جا ادامه پیدا کنه عدد مفروض خواهد بود، هر وقت قطع شد فرض دیگه عددی هم نیست. و یسما، این نوع عدم توقف و عدم تناهی نامیده می شود به غیر متناهی لایقفی. این غیر المتناهی مفعول ثانی یسماست. این وصف عدد که غیر متناهی هست اینو بهش میگن غیر متناهی لایقفی، در مقابل غیر متناهی حقیقی که باید بالفعل غیر متناهی باشه. ولا یوجد من السلسله دائما بالفعل الا مقدار متناه. خب ما یک سلسله ای را فرض کردیم و گفتیم همین طور پیش میره، اما در خارج چطور؟ در خارج همیشه عدد به صورت متناهی موجوده. ولا یوجد من السلسله دائما بالفعل الا مقدار متناه و ما یزید علیه فهو فی القوه. هر چه موجود است شما میگید بیشترش هم میشه فرض کرد تا به نهایت، اما اینا بالقوه هست، هر وقت تحقق پیدا کند یکی دو تا ده تا بر اون اضافه تحقق پیدا میکنه باز هم متناهی است. و اما ذهاب و سلسلت بالفعل الى غیر النهایه، اگر بخواهیم یک سلسله از عدد را فرض کنیم که بالفعل موجود باشد و بی نهایت هم باشه، الا نحو العدول، یعنی بی نهایت را به طور عدولی حمل کنیم بر عدد، بگیم هذا العدد غیر متناهی دون از سلب تحصیلی. اونطور که ما بیان کردیم به صورت سلب تحصیلی بیان کردیم، گفتیم لا تقف السلسله، لا یتناها سلسله العدد، عددی را فرض نکردیم که حتما باید موجود باشه، به اون صورت اشکالی نداره چون مستلزم وجود موضوع نیست. اما اگر بخوام به صورت ایجاب عدولی و حمل کنیم و بگیم هذا العدد غیر متناهی، باید عدد وجود داشته باشه در خارج، و حال اینکه عدد غیر متناهی در خارج وجود نداره، پس به نحو ایجاب عدولی نمیشه عدم تناهی را حمل کرد بر عدد، اما به نحو سلب تحصیلی میشه چون مقتضی وجود موضوع نیست. اگر بخواهیم به صورت عدول حمل کنیم نه به صورت سلب تحصیلی، فغیر و معقول، این ممکن نیست. چرا؟ فلا کل ولا مجموع لغیر المتناهی به هذا المعنا، غیر متناهی حقیقی کل و مجموع نداره. ولا تحقق فیه لشیء من النسب الکسریه، هر عددی نسبت کسری باید داشته باشه، نصف داره، ثلث داره، غیر متناهی نصف و ثلث نداره، کن نصف و ثلث و ربع، و الا اگر فرض بشه براش نسب کسریه عاد متناهی هن، معلوم میشه که این متناهی بوده، وقتی نصف داشت نصفش از کلش کوچکتر است، پس میشه این نصفش رو بگذاریم کنار، اون نصفش میشه محدود، فاقد این هست، این نصفش هم محدوده. بنابراین نسب کسریه در غیر متناهی معنا نداره و این از خواص عدده، پس معلوم میشه غیر متناهی عدد نیست. اینجا یه سوال پیش میاد و اون اینه که این دلیل چیا اثبات میکنه؟ این که میگیم غیر متناهی مجموع ندارد، نسب کسری ندارد، پس عدد نیست، معناش این است که آیا در خارج اشیاء غیر متناهی وجود ندارد، یا فقط معناش این است که هر وقت ما بخواهیم عددی را به آنها نسبت بدهیم باید عدد متناهی برای یک بخشی از آنها نسبت بدهیم؟ یعنی اگر فرض کنیم که عالم پر از حوادثی است لایتناها، مثلا اگر بعد عالم غیر متناهی باشه، تعداد اتم هایی که در این عالم موجود است نامتناهی است، چون حجمش نامتناهی است، اتم هایی که در این عالم موجود خواهد بود نامتناهی است، آیا این دلیل که عدد نمیتواند به صورت ایجاب عدولی نامتناهی باشد دلیل میشه بر نفی چنین چیزی؟ اگر دلیل بشه همین هم یک راهیست برای اثبات تناهی ابعاد، چون در خارج به هر حال اجزایی دارد عالم بالفعل که از همم جدا هم هستن، عالم که یک پارچه که نیست، بالاخره بدن من غیر از بدن شماست، بالفعل از هم جدا هستن ولو به اینکه ماده دیگری بینش فاصله هست. وقتی تعدادی موجودی محدود در این عالم به وجود اومدن و عددشون محدود بود، حتما حجمشون هم محدود خواهد. این هم یکی از دلایل تناهی ابعاد. آیا واقعا این مطلب که عدد غیر متناهی بالفعل نداریم دلیل میشه بر این که اشیایی در عالم نیستند که واحدهایی اند که نمیشه همه را یک جا شمرد و حتما اینها معدودهاش هم متناهی هستند؟ یه نکته دقیقی است. یه وقت است ما میگیم معدودهایی که عدد به اونها نسبت داده میشه حتما متناهی است، یعنی عددی را که به اونها نسبت میدیم به همه اونها نسبت داده میشود این عدد، و چون عدد غیر متناهی محال است پس معدودها هم دارای عدد متناهی خواهند بود. پس لازمش اینه که معدودها در خارج متناهی باشند و عدد متناهی به آنها نسبت بدهیم. ظاهرا این دلیل این مطلب رو اثبات نمی کنه. این دلیل میگه متناهی عدد نیست، نامتناهی، برای اینکه عدد باید نسبه کسریه داشته باشه، نصف و سلس داشته باشه، سلسش از نصفش کوچکتر باشه، در نامتناهی اینا فرض نمیشه. این فقط اثبات میکنه که به اشیاء عالم عدد نامتناهی نمیتوانیم نسبت بدیم، چون عدد نامتناهی نیست. عدد هر جا باشد متناهی است. اما کی گفت که به همه اشیاء عالم عدد نسبت میدیم بالفعل؟ چه ضرورتی دارد؟ بگیم واحدهای نامتناهی در عالم هست، هر وقت خواستیم ما عددی بهشون نسبت بدیم باید به یک بخشی ازشون عدد نسبت بدیم. بگیم این یک میلیارد، اون یک میلیارد به توان میلیارد، هرچی بخواد عدد بزرگ حساب کنیم. بالاخره یک مجموعه از اینها رو باید در نظر بگیریم که این عدد برش منطبق میشه. بر کل اینها که کل اصطلاح تعبیرش در اونجا صحیح شاید نباشه، نمیشه عدد نسبت داد. میسازه با این برهان. عدد خودش متناهی است. یعنی به چیزی میگیم عدد که متناهی باشد. کما اینکه کمیت هم همینطوره. این احکامی که درباره عدد هست درباره کمیت ها هم هست. کمیت هم نصف و ثلث داره، تابع قوانین ریاضی هست، با واحدهای خودش میشه سنجید نسبتش رو. کمیت عاد داره دیگه، کمیت متصل هم عاد داره. عادش رو که نسبت به خودش میسنجیم، نسبت به معدود، همین محاسبات ریاضی دارش میاد. به عبارت دیگر موضوع علم ریاضی چه در حساب و چه هندسه کمیت هست و کمیت لازمش تناهی است. اما به این معنا این نیست که در خارج هم واقعا عالم محدود است و معدود، هم کم متصلش محدوده و هم عددش محدوده. عدد همیشه بر محدوداتش اطلاق میشه. هر جا ما بخوایم بشماریم باید یه مجموعه شو در نظر بگیریم، اون وقت بشماریم چند تاست. اگه بخوایم همه شو بشماریم عدد کفاف نمیده بین. به این دیگه عدد نخواهد بود. عدد اونجای اطلاق میشه که مجموعه محدودی را از معدودات در نظر بگیریم. اون وقت محاسبات ریاضی میشه روش انجام داد، نصف و ثلثش میشه با هم سنجید، میشه عدد. اما اگر عالم واحدهایی داشت بالفعل موجود و نامتناهی، نمیشه شمرد، عدد بهش نمیشه نسبت داد. هر وقت هر عددی بخواییم نسبت بدیم عدد محدودی خواهد بود و متناهی خواهد بود. اما این معناش این نیست که در خارج هم بیش از اینها چیزی نیست، کما اینکه در کم متصلش هم همینطوره. شاید بشه گفت که چه براهینی که در تناهی ابعاد ذکر شده و چه این برهانی که برای تناهی بالفعل عدد ذکر شده، هیچ کدام وافی نیست برای اینکه تناهی بالفعل عالم را اثبات کند، نه از نظر عدد و از نظر کمیت متصل. غایت این براهین این است که هر جا شما کم متصل را به کار میبرید باید محدود باشد. هر جا کره میگید باید محدود باشد. هر جا استوانه میگید باید محدود باشد. هر جا مکعب میگید باید محدود باشد. اما کل عالم چجور؟ نه کره هست، نه استوانه هست، نه هیچ شکل هندسی دیگه، چون محدود نیست. اگر ما برهان آوردیم که هر کمیتی محدود است و هر چیزی دارای شکل هست و شکل لازمش محدودیته، این دلیل نمیشه که عالم محدوده. معنیشه که عالم شکل ندارد. عالم حجم به معنای هندسی ندارد. حجم را به اجزاء این عالم میشه نسبت داد، اما کل عالم حجم نداره. به معنای هندسی ها حجم یعنی مقداری که قابل محاسبه باشه نداره، عددی که قابل محاسبه باشه نداره. موضوع ریاضیات عددی است که نسب داره، روابطی داره بینش، کم و زیاد داره، نصف و ثلث داره. اما وحداتی که در عالم موجود هست این جور شماره نداره، لا تعد ولا تحصى. هر قدر ما بشماریم به همون اندازه که میشماریم معدود میشه و هیچ وقت شمارش تمام نمیشه. نتیجه این که این براهینی که اثبات کردن برای تناهی چه در ابعاد و چه در وحدات، اینها غایتش این است که اثبات میکنه که هر جا کم میرا با به چیزی نسبت بدیم به عنوان یک مقدار هندسی محدود است و عالم چنین کمیتی که در هندسه ازش بحث میشه مقدار خاصی داره، محاسباتی داره، چنین کمیتی نداره مگر ابعادش. وحدات هم همینطوره، عددی که به عالم نسبت میدیم به وحداتی که در عالم موجوده، این همیشه نسبت به مجموعه ای از واحدهایی است که در عالم موجوده و اینا محدود هستن. کل عالم عدد به این معنای ریاضی بهش نسبت نمیشه بزن، باید بگیم نامتناهی است. نامتناهی هم در ریاضیات یه حسابهایی داره، بعض احکام میشه براش اثبات بکنن، اما اونا دیگه مربوط به عدد نیست. این جور احکامی که مربوط به عدد است که نصف و ثلث و ربع داره و نصفش از ثلثش بزرگتر است و این حرفا، درباره نامتناهی معنا نداره. پس محاسبات ریاضی که روی اعداد انجام میگیره اینها درباره وحدات کل عالم جاری نیست، اما معناش این نیست که کل عالم محدود است. این صفت محدود را به کل عالم نمیشه نسبت بدن. پس این براهین ریاضی برای ما وافی نیست. کما اینکه این براهین را که برای نفی تسلسل اقامه کردند از راه ریاضیات، از راه هندسه و از جمله همین برهان مصامده‌ای که خوندیم، اینا هیچ کدومش کافی نیست برای این مطلب. مثلا در برهان تطبیق میگن دو تا خط فرض میکنیم بی‌نهایت، یکی را اندکی میکشیم جلو، یه تیکشش میبریم، از یه طرفش متناهی است، از یه طرفش نامتناهی، از این طرفش یک کمی کم میکنیم، پس این کوتاه‌تر از اون میشه به ضروره. میگیم در غیر متناهی اصلا کوتاه‌تر بزرگ بلندتر معنا نداره، کوتاه‌تر و بلندتر مال دو مقدار محدوده. دو مقدار محدود هم میتونیم بگیم مساوی‌اند، یا کوتاه‌تر اون یکی بلندتر، اما در نامتناهی اصلا معنا نداره. شما این تیکشو که محدوده، سر خطو که بریدید، دو تا خط نامتناهی رو که فرض کردیم اینجاشو میبرید، اینجا شد محدود. هر چه میتونید روی این محدودها حرف بزنید تا اینجا که محدوده صحیحه. میگید اینجا از اونجا فاصله دارد، یه متر اینجا کوتاه‌تر از اونه، اما نسبت به کل خط نمیتونید بگید الان این کوتاه‌تر از اینه، چون هر دو نامتناهی علل فرض. پس محاسبات نامتناهی با محاسبات ریاضیات و مقادیر هندسی فرق میکنه و این محاسباتی که روی اعداد هست روی اونها انجام نمیگیره. اینه که این براهین هم در باب اونجاها به درد نمیخوره. حالا بنده یه برهان ساده تری براتون عرض بکنم درباره تناهی ابعاد از راه هندسه. خیلی ساده میشه، هیچ احتیاج به این برهان مصامته و پیش خمهاش هم نداره. شما یک مثلث قائم الزاویه‌ای فرض کنید. مثلث قائم الزاویه خیلی راحته، یه مربعی را وسطش ببرید یا مستطیلی را وسطش ببرید میشه مثلث قائم الزاویه، یعنی یکی از زاویه هاش قائمه باشه، 90 درجه باشه. این مثلث بین اضلاعش نسبتی موجوده طبق قضیه فیثاغورس. این ضلعش رو میگن که بزرگتره، میگن ضلع وتر. این دوتا ضلع هم مجاور زاویه قائمه است. اگر ما این ضلع وتر را در خودش ضرب کنیم، مربع وتر، مجذور وتر، اگر 10 متر در خودش ضرب کنیم 100 متر، این مساوی خواهد بود با مجموع مربع این دو ضلع. یعنی این ضلع را در خودش ضرب کنیم، این ضلع را در خودش ضرب کنیم، حاصلش را با هم جمع کنیم، میشه مساوی با مربع وتر. این نسبت محفوظه. حالا اگر این مثلث را یه خود درازتر فرض کنیم، یعنی حالا مثلا اینجا 40 سانت طولشه، فرض کنیم 50 سانت، و این قاعده را ثابت نگرداریم، این زر همیشه ثابت باشه، این دو زل کش پیدا میکنه، هر قد این زل بزرگتر میشه این یکم بزرگتر خواهد شد با یه نسبتی که حاصلش همون میشه که مربع این مساوی خواهد بود با مجموع مربع دو زل. مربع این زل که ثابته، هرچی مربع این زل بیشتر میشه مربع اون یکی هم بیشتر خواهد شد. حالا چه نسبتی؟ نسبتش همون چیز فرمول خاصشه. خب حالا اگر یکی بگه ما آقا این مثلث را ادامه میدیم تا بی نهایت، این زل اگر تا بی نهایت ادامه پیدا کنه، این زل هم تا بی نهایت ادامه خواهد یافت، درسته؟ وقتی تا بی نهایت ادامه پیدا کردن، مساوی خواهند بود یا غیر مساوی؟ از اون جهت که ما داری قضیه فیثاغورس را در نظر میگیریم، همیشه این وتر باید بزرگتر از این باشه، هیچ وقت وتر کوچکتر از یکی از این دو ضلع نمیشه، چون مجموع مربعش مساوی است با مجموع مربع دو ضلع. هیچ وقت وتر مثلث قائم الزاویه کوچکتر از یکی از دو ضلع مجاور نمیشه. خب حالا ما پس همیشه بزرگتر خواهد بود از هر یک از اضلاع اگر این ضلع را تا بی نهایت ادامه بدیم، این ضلع چه خواهد شد؟ اینم باید بی نهایت بشه، پس دو تا خط بی نهایت خواهیم داشت، مساوی هستند دو تا یا غیر مساوی هستند؟ به مقتضای این که این وتر است باید بزرگتر از این باشه، به مقتضای این که بی نهایت هستند نباید بزرگ کوچکی داشته باشن، دو تا بی نهایت نسبتی ندارن با هم. پس اینجا هم تناقض لازم میاد، اینم یه برهان بر این که پس مثلث قائم الزاویه غیر متناهی نداریم، این بس برهان مساوات میمونه. در اونجا چجور گفتند که فرض خط مصامت اولین نقطه را اقتضا میکند و فرض غیر متناهی بودن عدم نقطه اولا را؟ تناقض لازم میاد، لازمه تناقض این است که پس معلوم شه اون فرض غلط بوده. اینجا اینان همین برهان رو میشه اقامه کرد، یه مثلث اینجا شروع میکنیم میره بالا به سوی بی نهایت، لازمش اینه که وترش با ضلع مجاورش مساوی بشه، چون بی نهایت هست طبق قضیه فیثاغورس هم باید همیشه با هم فرق داشته باشه، لازمش تناقضه، پس معلوم میشه که بعد غیر متناهی محاله. اینا میشه مثل برهان تطبیق و مثل برهان مصامته، هیچ اثبات نمی کنه اینا. چرا؟ برای اینکه قضیه فیثاغورس در مثلث فرض میشه که مثلث شکل محدودی است، نسبتی هست بین اضلاعش، اگر یکی شد بی نهایت دیگه از قضیه فیثاغورس خارج میشه، روابط عددی بین اعداد یا روابطی که بین مقدارها هست در مقدار هندسی است، مقدار هندسی باید محدود باشه، باید بشه بگن نصف داره ثلث داره، وقتی شد غیر متناهی نصف و ثلث نداره، پس دیگه این روابط در اونجا نمیاد. این مسئله در اونجا هم بود و در سایر براهین هندسی، دو تا خط یکی شاکه ببریم البته کوچکتر از اون یکی میشه، اما کی؟ وقتی که هر دو متناهی باشن، بشه طولش با هم بسنجن ببینن این کوچکتر یا بزرگتر. اون دو سری که در بی نهایت فرو رفته اون دست ما نیست بسنجیم با هم ببینیم کوچکتر شده یا نه، و محال است سنجیدنش، چون شاید تموم نمیشه علل فرض ببینیم با هم تطبیق کنیم بگیم رأس هاش با هم مساوی هست یا اومده پایین تر، فرض کنیم اصلا تمام نمیشه، پس این محاسبات درش جاری نیست. برهان سلمی امینم اینطوری، اونم هم حلش به همین است که این روابطی که بین دو ضلع زاویه و قاعده مثلث قائم الزاویه است دیگه، اونجا در برهان سلمی فرضشون که گفتم مثلث قائم الزاویه است، ولی خب حالا شما برهان دیگه خط جور دیگری فرض کنید، هر مثلثی بالاخره بین قاعدش و دو ضلعش نسبتی هست و این دو ضلع وقتی ما ادامه پیدا میکنه حتما باز محدود قاعده باید محدود بین دو ضلع باشه. نمیشه قاعده ای باشد در مثلث که محدود به دو ضلع نباشد. همیشه دو ضلع مجاور مثلث قاعده را محدود میکنه. اگه مثلث هست باید قاعده محدود باشه. اگه مثلث رفته دو ضلعش رفته تا بی‌نهایت قاعدش هم باید بی‌نهایت باشه. لازمش تناقضه. جوابش این است که این در مقادیر هندسیه، تا اون جایی که محدود هست این رابطه محفوظه. اگر فرض کردیم دو تا ضلع مجاور مثلث رفته تا بی‌نهایت دیگه اصلا خود اینا هم با هم نسبتی ندارن. تا اونجا بگیم در اون بی‌نهایت هم باید خطی باشد. در بی‌نهایت اگر خطی باشد پس شد محدود، ضلع‌ها شده محدود. فرض کنید این قاعده مثلث دیگه. هر جا شما بخواد ادامه تا اونجایی که محدود این روابط محفوظ. اگر این دو ضلع بی‌نهایت رفته تا اونجایی که محدود شما دارید حساب می‌کنید همیشه این حساب محفوظه. اما اگه فرض کردید که این قاعده هم شده بی نهایت دیگه رابطه ای ندارن با هم دیگه تا کوچک بزرگ داشته باشید. تا شما بگید این دو ضلع باید اونو محدود کند در بی نهایت این حرفا نیست. همه این قواعد ریاضی و هندسی در مقادیر محدود جاری است، در غیر محدود قواعد اصلا جاری نیست، جا نداره. پس هیچ کدوم از این براهین اثبات نمیکنه وجود خارجی را که یا محدود است یا نامحدود. هر جا مثلثی فرض کنیم قواعد خاص خودش رو خواهد داشت. اگر قائم و زاویه است یه جور، اگر جوری دیگه هست نسبت های دیگری. اما باید مثلث باشد. مثلث یعنی شکل داشته باشه، شکل یعنی محدود باشه. اگر نامتناهی شد دیگه شکلی نداره، دیگه هیچ قاعده هم داره جاری نیست. روابط عددی بین عدد و عدد محفوظ است. عدد یعنی محدود. اگر فرض کردیم غیر محدود دیگه عدد نیست تا روابط عددی داشته باشیم. اگر بگیم عدد غیر متناهی این مسامحه است و همینطور که اینجا فرمودن به نحوه ایجاب و عدولی صحیح نیست. عدد همیشه غیر متناهی است. اما معنای متناهی بودن عدد این نیست که حتما معدودها هم متناهی هستند. ممکنه معدودها نامتناهی باشن. به هر قسمتیش عددی نسبت بدیم باید عدد محدودی را نسبت بدیم و اون احکام خاص عدد را خواهد داشت. هیچ کدام از این براهین نه اثبات تناهی میکنه نه اثبات عدم تناهی. این مسئله جدلی و طرفینه. این همین حرف در قدم و حدوث عالم هم میاد. یکی از براهین حدوث و قدم و اینا از همین براهین استفاده میکنه متکلمی. البته برای اینکه اون فرق گذاشته بشه بین زمان و غیر زمانی چیزهایی فرمودن در تسلسل، چیزهایی شرط کردن، انشاءالله در جای خودش بحث خواهیم کرد. علی حال علی ظاهر نه از نظر زمان و از نظر مکان برهانی نه بر محدودیت داریم نه بر عدم محدودیت. و همونطور که شیخ الرئیس در بعضی از کتابهاش بیان فرموده اون مسئله حدوث را میگه جدلی و طرفین هست. از نظر بعد هم باید بگیم جدلی و طرفینه. هیچ برهانی نداره بر اینکه آدم از نظر بود متناهی هست یا غیر متناهی، مگر اینکه وحی خبر بده به طور قاطع آدم باید تسلیم باشه، یا اگه برهان دیگری که ما هنوز تا به حال عقلمون نرسیده. تو این کتاب ها ما برهان قاطعی پیدا نکردیم. الفصل الحادی عشر فی الکیف و انقسام الاولی. عرفوه به انه عرض لا يقبل القسمه ولا النسبه لذاته. در این فصل تعریف کیف را متعرض میشن. بعد کلامی را از سر متعلقین نقل میکنند که قبلا هم خودشون به صورتی اشاره فرموده بودند که مقولات را نمیشه تعریف کرد، تعریف حقیقی نیست، ولی معمولا خواصی را در تعریف اخذ میکنند که اون خواص اعرف از خود مقوله هست. مثلا مفهوم کمیت اگر برای ما درست روشن نیست اما تقسیم پذیری یک مفهوم روشن‌تری است. میتونیم بگیم کمیت عرضی است که یقبل القسمه. ممکنه مفهوم قسمت، انقسام، یه مفهوم روشن‌تری باشه و کمیت را ما با این خاصیتش بشناسیم. یا در کم متصل عاد داشتن را برای ما ولو به کمک حس عرض کنم که مفهومش را زودتر درک کنیم. این پارچه را متر میکنیم، اینو میتونیم زود بفهمیم عاد داشتن یعنی چی، واحد داشتن، واحد مقیاسی یعنی چی. و میگیم کمیت چیزیست که این خاصیت را داره. درباره کیفیت چی بگیم؟ کیفیت یه مقوله عرضی است، ماهیتی است، تعریف به حد نداره، برای اینکه جنس نداره. باید تعریف به رسم بکنیم، خواصش رو ذکر بکنیم. چه خاصیتی میشه برای کیفیت ذکر کرد که روشن‌تر از خود مفهوم کیف باشه؟ اینجور تعریف کردن، میگن الکیف عرضان لا یقبل القسمت ولا نسبت لذاته. عرض که میگیم جوهر خارج میشه، واجب هم خارج میشه، میمونه فقط ماهیات عرض. لا یقبل القسمه کمیت خارج میشه، برای اینکه کمیت قابل قسمت. لا یقبل النسبه هم مقولات نسبی خارج میشه. هفت مقوله هستن که تو همشون مفهوم نسبت هست، نسبت به زمان، نسبت به مکان، نسبت متکرر در اضافه و چیزهای دیگه. هفت مقوله دیگر را غیر از کم و کیف همه توش مفهوم نسبت هست، میگن مقولات نسبی. مقولات نسبی یعنی مقولاتی که مفهوم نسبت توش هست. خب پس چیزی که نه قسمت را میپذیرد و نه نسبت را، یک قسم دیگه بیشتر باقی نمیمونه. ما نه تا عرض بیشتر نداریم، یک قسمش قسمت پذیر است، کم خارج شد. هفت قسمش هم مفهوم نسبت دارن، اونم خارج شد، مون فقط عرض. البته قید لذاته هم را اضافه می کنند، چون می دونیم که جوهر هم جوهر جسمانی قابل قسمت هست، اما لذاته قابل قسمت نیست. قسمت اولا مال کمیت هست و به واسطه کمیت به خود جوهر جسمانی هم نسبت داده میشه. پس عرض چیز کیف عرضی است که ذاتاً نه قبول قسمت میکنه و نه مفهوم نسبت را داره. این میشه مفهوم کیف. صدر متعالی این فرموده که این در واقع تعریف نشد. دو تا مفهوم عدمی را عکس کردیم. میگیم کیفیت اون است که نه کمیت هست نه مقولات نسبی. خب این حرف را در سایر مقولات هم میزنیم. کمیت چیه؟ اونه که نه کیفیت هست نه مقولات نسبی. جوهر چیه؟ اونه که عرض نیست، ماهیتی است که عرض نیست. این معرف اجلا نیست، نه تنها حد تام نیست که حتی اعرف هم نیست، مساوی است با خود معرف. این تعریف نشد. این را صدر متعلقین ذکر کرده به عنوان اشکال بر این تعریف. و راجع به این تعریف کیف حرف خیلی زیاده. در اسفار هفت تا اشکال از فخر رازی نقل میکنه، بعد میگه اکثر این اشکالات رو میشه جواب داد و خیلی بحث های دیگه هم هست در این تعریف. حقیقت همین است که برای کیفیت یک تعریف روشنی که اجلای از خود کیف باشه پیدا نکردن. اما این بیان سر به متعلی این که این به منزله این است که بگیم کیف نه کم است و نه مقولات نسبی، این یه مقداری توش کم لطفی هست. یه وقت است ما میگیم الکیف عرضون غیر الکم و غیر المقولات نسبیه. بله، این مثل این است که بگیم کمیت چیه؟ غیر الکیف و غیر المقولات نسبی. جوهر چیه؟ غیر العرض. ولی اینجوری نیست، خواص اونها را نفی کرده. همونطور که در خود اونها در کمیت میگیم الکمو عرضان یقبل القسمت لذاته، این ممکنه این تعریف اجلا باشه از کمیت، یعنی خاصیتی است اعرف از معرف، ولذا خود ایشون در اونجا این اشکال نکرده که این تعریف غلط است، مساوی هست. اونا قبول کرده که کمیت رو میشه تعریف کرد به اینکه عرضون لا یقبل القسمت لذاته، تعریف صحیحی میدونه متعارض. اینجا هم ما میاییم خواص اونا رو نفی میکنیم که خواصش از خودشون اجلاست. میگیم کیفیت چیزیست که قسمتی که خاصیت کمیت هست نداره، حتی کیش هم دیگه نمیخواد، قسمت رو نداره. قسمتی مفهوم عربیست از کیف. وقتی این دوتا خاصیت اعرف را نفی کردیم، یک قسمت دیگه بیشتر نمیمونه، اون مفهوم میشه کیف تعیان پیدا میکنه. این غیر از این است که بگیم کیف غیر از کمه. البته این اشکال صحیح است که تعریف به صفات منفی هیچ وقت شناسوندن حقیقت شی نیست. نتیجتاً متعین میشه یه چیزی خود به خود، وقتی اونها دیگه نبود یه چیزی که بیشتر تهش نمیمونه، میفهمیم همون کیفه. اما حالا کیف چیه؟ درست به دست نمیاد حقیقتش چیه، ولی به هر حال یه خصوصیاتی هست که میشه محکی به دست داده، نگاه بکنیم اینو قابل قسمت هست یا نیست، نسبت توش هست یا نیست. اینجور نیست که این مساوی باشه با معرف و هیچ باشه این تعریف، ولی یه مقداری هم مثل این که سر متعلق این کم لطفی فرمودن. فل کیفه و انقسام هل اولی عرفوه، تعریف کردن کیف را، به انه عرضان لا یقبل القسمت ولا نسبت لذاته فیخرج بل عرض. وقتی جنس را کل جنس را عرض قرار دادیم، واجب تبارک و تعالی خارج میشه، برای اینکه ماهیت نداره که جوهر باشه یا عرض. جوهر هم خارج میشه به واسه اینکه عرض است، و به قید عدم قبول القسمه خارج میشود کم، و به قید عدم قبول نسبت خارج میشود مقولات سبع نسبی. بقیه مقولات که نسبی هستن اونها خارج میشن. و یدخل به قید لذاته ما یعرضه قسمتون او نسبتون بالعرض. سفیدی این کتاب قابل تقسیمه، میشه نصفش کرد. آیا این عرض نیست؟ چرا؟ برای اینکه گفتیم عرض اونیست که ذاتن قابل قسمت نباشه، اما بالعرض چرا ممکنه؟ این عرض چون توأم با کمیت هست، کمیتش اولا تقسیم میشه، و چون این هم متحد با اوست، این تقسیم به کیفیت هم نسبت داده میشه. پس عرض کیف ممکن است قبول قسمت بکند، اما به سبب اتحادش با یک کمیتی. اصالتاً تقسیم مال کمیت است، لذاته کیف تقسیم پذیر نیست، اما به واسطه اتحادش با کمیت چرا؟ به تبع او تقسیم میپذیره. یدخلو یعنی اگه ما قید لذاته ها نمی گفتیم، خود کیف هم خارج می شد، چون کیف هم به هر حال به تبع کمیت تقسیم میپذیره. برای اینکه کیف داخل بشه قید لذاته ها میاریم تا معلوم بشه که انقسام ذاتی در کیف نیست، اما انقسام طبعی اشکال نداره. و یدخلو به قید لذاته ما یعرضه قسمتون او نسبتون بلعرض. کیف هم حتی نسبتش هم میشه داد به زمان، به مکان و نسبتهای دیگه، اما اینا همش بلعرض هست. قال صدر المتعلقین المقولات لما کانت اجناسا عالیتا لیس فوقها جنسون. چون مقولات اجناس عالی هستند و فوق اونها جنسی نیست، لم یمکن ان یورد لها حدون، حد و تعریف حقیقی براش نمیشه ذکر. و لذلك کان ما یورد لها من التعریفات رسوما ناقصتا، همه رسم های ناقصی است، حتی رسم تام هم نیست، چون رسم تام باید جنس در شخص بشه، باز جنس نداره. یکتفافی ها به ذکر خواص، در تعریفات فقط ذکر خصوصیتشون میشه، لافادت تمییز، تا بتونیم این مقوله رو از مقوله دیگری جدا کنیم و بشناسیمش. خب در همه مقولات این کار رو میکنن. در مورد کیف چه کار کردن؟ ولم یظفر فل کیفه به خاصت لازمت شامله، یه خاصیت معروفی که همه اقسام کیفیت اون خاصیت رو داشته باشن پیدا نکردن. اون وقت اومدند و یک تعریف مرکبی برای ذکر کردن به این صورت: الا المرکب من الارضیت والمغایرت للکم والعراض نسبیه. این معنا، این معنای مرکب که چیزی هم عرض باشد، هم مغایر با کمیت باشد، هم مغایر با مقولات نسبی، این به صورت ترکیبیش مختص به کیفیت خواهد. فعرف، بنابراین کیف را تعریف کردن، به ما محصله انه عرض یغایر الکم و عرض نسبیه، اون عرضی که غیر از کم و عرض نسبی است، حاصلش اینه. لکن حاضر تعریف، تعریف این تتمه کلام سر المتعلی اینه، لکن حاضر تعریف، تعریف لشه به ما یساوی فی المعرفت و الجهاله، شناختی که ما نسبت به کیف داریم با این تعریف مساوی. مجهولی اگر مجهول از مساوی است، اگر معروف هم از مساوی است، چیز اضافه‌ای به ما نمیده. لان الاجناس العالیه لیس بعضها اجلا من البعض، اگر در بین اجناس یکی اعرف بود از دیگری، اون را اصل قرار میدادیم، میگفتیم دومی هم اینه که اون یکی را نداره، این یه تعریفی میشد برای دومی. ولی اجناس عالیه همه در یک سطح از معرفت هستن. وقتی بگیم این یکی این است که اون نیست، مثل اینکه بگیم اون هم چیزی است که این نیست، این تعریف میشه. لان الاجناس العالیه لیس بعضها اجلا من البعض ولو جاز ذلک، بعد اضافه میکنه، میگه اگه بنا بود ما یه چیزی را تعریف بکنیم به اینکه اون مقوله‌ای که سایر مقولات نیست، خوب بود ما این را در مقولات نسبی انجام میدادیم. گفتیم مقولات نسبی اون نیست که کیف نیست، به خاطر اینکه مقولات نسبی عارض چیزهایی میشن که یکیش کیفه. مثلا سفیدی را، دو تا سفیدی را با هم میسنجید، یکی میگید اشد است، یکی از اف. اشدیت و از افیت یکی از مقولات اضافی و نسبیه. این مفهوم اشد و از اف خودش یکی از مقولات، از مقوله اضافه است. خب این اشد و از افی که مقوله نسبی هست، به چی نسبت میدید؟ به کیف. پس اول باید کیف بدونید چیه تا بگید کیف اشد و کیف از اف. اگر بنا بود ما مقوله ای را در تعریف مقوله دیگری اخذ کنیم، خوب بود در مقولات نسبی مفهوم کیف اخذ بکنیم. و حالا که این تعریف صحیح نیست، این کار نمیشه کرد. چرا صد به این که مقولات نسبی را در تعریف کیف اخذ بکنیم، بگیم کیف اونیست که از مقولات نسبی نیست. مقولات نسبی را ما باید با کیفیت بشناسیم. لان الامور النسبی، بله، ولو جاز ذلک لجاز مثله فی سایر المقولات، خوب و سایر مقولات هم بگیم جوهر اونیست که هیچ عرضی نیست، کمیت همون است که نه جوهر است نه کیف نه نسبت، همه جا همینجور تعریف کنیم. بل ذالک اولا، بلکه بهتر این بود که در غیر مقولات این کارا بکنیم و در کیف نکنیم. لان الامور النسبیه، مقولات نسبی لا تعرف الا بعد معروضاتها، مقولات نسبی را ما به تبع معروضاتش میشناسیم، از جمله معروضات اونها کیفیته. التي اینجا داره هی الکیفیات، ولی در بعضی از کلمات دیگران هست هی فل کیفیات یا هی الکیفیات والکمیات. به هر حال منحصر نیست به کیفیات این عبارت، اگر منظور اینه که نسبت ها مختص به کیفیات، صحیح نیست، نسبت ها در غیر کیفیت ها هم میاد. اون جایی که مقولات نسبی درباره کیفیات باشه، ما باید کیفیتشو بشناسیم تا اون مقوله نسبی را به تبع او بشناسیم. فعدلوا عن ذکر کل من الکم والاعراض النسبیه الى ذکر الخاصه التي هي اجلا، به جای اینکه خود کم و اعراض نسبی را نفی بکنن، ذکر بکنن، اومدن خاصش را ذکر کردن که اون اجلاست. ظاهرا این جمله آخر کلام سر المتعلهین اون اشکالی را که بنده به ذهنم اومده بود جواب میده، یعنی در واقع تفسیر میکنه اون کلام خودش. اونجا فرمود محصله انه غرض یغایر الکم، این در واقع عذرش را میخواد که نه، این عین اون نیست. به جای این که بگن ارزون یغایر الکم و الکیف، خواص اونها را ذکر کردن و نفی کردن که خواصش اجلا هست از خود اونها، اون وقت میشه به نفی اونها هم معرفی بشود برای کیف. فعدلو، یعنی اگر گفته بودن کیفیت اونیست که نه کم است و نه مقولات نسبی، این کاملا مساوی میشود. اما برای اینکه یه مقدار عجلا باشه اومدن خواص اون مقولات رو از این نفی کردن که این خواص همونطور که از خود اونها نه عجلا هست از این هم عجلا هست. فعدلو ان ذکر کل من الکم و الاعراض نسبیه، به جای اینکه در تعریف کیفیت بگن الکیف و عرضان یغایر الکم و الاعراض نسبیه، به جای این عدول کردن از این و ذکر کردن خاصه ای که اجلاست. خاصه چیه؟ قسمت را. لایق برای قسمت اولا نسبه. نسبت خودش مقولات نسبی نیست، از خواص مقولات نسبی است. قسمت هم خودش کمیت نیست، از خواص کم است. چون این خواص اعرف هستن از خود مقولات، این خواص سایر مقولات را از کیفیت سلب کردن، از این جهتی خورده اجلا میشه. این که گفتم بیلوتی کردن، نه، اینا اینجا تدارک کردن. خب گفتیم در عنوان فرض که هم تعریف کیف داریم و هم تقسیمات اولیش، یعنی قسم الکیف انقسام اولیان الى اربعه اقسام کلیه. به حسب استقراء میگن کیفیت چهار قسمه، برهان نداره. استقراء کردن، کما که در خود مقولات گفتیم 10 تا مقوله گفتنش مستندشون استقراء بود، در اینجا هم اقسام کیف را به استقراء 4 قسم دانستن. هیل کیفیات المحسوسه، یک قسم، اونایی که با حس ظاهری درک میشه، دیدنی ها، شنیدنی ها. ول کیفیات نفسانیه، اونایی که در روح تعلق پیدا میکنه، مثل شادی، رنج. ول مختصت و بالکمیات، یه نوع کیفیاتی است مخصوص کمیت، مثل مساوات. مثلا دو تا کمیت هست، میگیم این با اون مساوی است. مساوات یه مفهومی است به اینا نسبت میدیم، این مفهوم عرضی است، یه نوع کیفیتی است. این کیفیت معروضش خودش کمیت، صفت است برای کمیت، پس کیفیتی است مختص به کمیت. و یکی هم کیفیت استعدادی. و تعویلهم فی حصرها فی الاربعه علی الاستقراء، استنادشون به استقرار است، ولی برهانی بر این هست وجود نداره. و صلی الله علی محمد و آله.